أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در تنبیه پنجم در اقسام استصحاب کلی بود. استصحاب کلی قسم اول رو بیان کردیم، استصحاب کلی قسم دوم و دو تنبیهش که استصحاب فرد مردد و شبهه عبائیه بود رو هم مطرح کردیم. میرسیم به استصحاب کلی قسم ثالث. استصحاب کلی قسم ثالث جاییه که ما شک داریم در بقای کلی، ولی نمانند کلی قسم دوم که شک ما مردد بود در اینکه کلی بین فرد طویل موجود شد یا فرد قصیر. نه، شک ما در بقای کلی به این صورته که ما یقین داریم کلی در ضمن یک فرد موجود شده، آن فرد هم از بین رفته، ولی احتمال می‌دهیم که همزمان با اون فرد، فرد دومی هم محقق شده باشه که در نتیجه کلی همچنان در ضمن فرد دوم ادامه داشته باشه. مثلا ما یقین داریم کلی انسانیت در ضمن زید در خانه محقق شده و زید هم از خانه خارج شد، ولی احتمال می‌دهیم که همزمان با ورود زید یا همزمان با خروج زید، امر هم وارد خانه شده باشد تا در نتیجه کلی انسانیت هنوز در خانه محقق باشه. خب، آیا در این موارد استصحاب افراد جاری میشه یا جاری نمیشه؟ آیا استصحاب کلی جاری میشه یا جاری نمیشه؟ نسبت به استصحاب فرد که گفتن نه، چون فرد اول که زید باشه که یقین به حدوث او داریم و یقین به ارتفاع او داریم، بس جای استصحاب نیست. فرد دوم که امر باشه، اون که اصلا شک در حدوثش داریم، پس نسبت به افراد که ارکان استصحاب تمام نیست. نسبت به کلی چی؟ میتونم بگم من یقین داشتم به تحقق کلی انسانیت و الان شک دارم در بقای کلی انسانیت یا نه؟ پس محل بحث ما در کلی قسم ثالث در این است که آیا استصحاب کلی جریان پیدا می کند یا نه. خب، برای این کلی قسم ثالث سه صورت ذکر کردن. گفتن یک صورت اینه که ما احتمال حدوث فرد دوم رو مقارن با ارتفاع فرد اول میدیم. یعنی وقتی زید داره از خانه خارج میشه، احتمال میدیم که امر وارد خانه شده باشد تا در نتیجه کلی انسانیت باقی باشه. صورت دوم اینه که احتمال حدوث فرد دوم رو مقارن با حدوث فرد اول میدیم. احتمال میدیم همون زمان که زید وارد خانه شده بود، امر هم وارد خانه شده تا در نتیجه کلی انسانیت در ضمن دو فرد محقق شده باشه. حالت سوم اینه که احتمال تبدیل یک فرد به فرد دیگه نمیدیم، بلکه احتمال تبدل اون فرد واحد میدیم که اون فرد واحد از مرتبه شدت به مرتبه ضعف تبدل پیدا کرده باشه. در حقیقت اینجا کلی متواتی نیست که دارای دو تا فرد باشه، کلی مشککه. یقین داریم مرتبه قوی محقق شده و مرتبه قوی و شدید از بین رفته، شک داریم آیا هنوز کلی در ضمن مرتبه ضعیفش باقی هست یا باقی نیست. مثلا لباسی که رنگ سیاه شدید شد داشت، وجود داشته، لباس رو شستیم، یقین داریم مرتبه شدید اون از بین رفته، شک داریم هنوز مرتبه رنگ سیاه به مرتبه ضعیف باقیه یا باقی نیست. اینجا استصحابه. مرتبه شدید که جاری نمیشه، چون مرتبه شدید یقین داریم محقق شده و از بین رفته. مرتبه ضعیف هم که شک در حدوثش داریم. اما آیا استصحاب کلی سواد، کلی سیاهی در این لباس بوده؟ الان شک داریم که کلی سیاهی در این لباس هست یا نیست؟ آیا استصحاب کلی سواد در این لباس جاری میشه یا جاری نمیشه؟ پس استصحاب کلی قسم ثالث رو در سه صورت اصولیون تقسیم کردن. حالا در رابطه با جریان استصحاب کلی قسم ثالث سه تا نظریه و دیدگاه اصلی بین اعلام اصولی وجود دارد. دیدگاه اول که منصوب محقق ایروانی و محقق مرحوم شیخ عبدالکریم حائریه اینه که استصحاب کلی قسم ثالث در همه صورش و فروضش جاری می شود و فرقی با استصحاب کلی قسم دوم نمی کنه. یعنی همانطور که استصحاب کلی در قسم دوم جاری هست، استصحاب کلی در قسم ثالث هم جاری است. دیدگاه دوم اینه که مشهور این دیدگاه رو قائله، مرحوم آخوند در کفایه قائله، که استصحاب کلی در قسم ثالث مطلقا جاری نیست. دیدگاه سوم هم تفصیل بین صور و حالات مختلفه. مثلا مرحوم شیخ انصاری در رسائل فرموده در صورت اول که احتمال حدوث فرد دوم مقارن با ارتفاع فرد اول باشه استصحاب جاری نیست، و در صورت دوم که احتمال حدوث فرد دوم مقارن با فرد اول باشه، یا صورت سوم که تبدل حالات و مرتبه باشه استصحاب جاریه. پس میشه دیدگاه سوم نظریه تفصیل بین صور. خب ما این سه تا دیدگاه رو هر یک رو تقریبش رو و دلیلش رو بیان میکنیم، ببینیم کدوم دیدگاه رو میتوان به عنوان دیدگاه برگزیده پذیرفت. خب دلیل بر دیدگاه اول که جریان استصحاب کلی قسم ثالث باشد، یه تقریبی مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری مؤسس در کتاب درر الفوائد خودشون مطرح کردن. ایشون دو نکته داره کلامشون. نکته اول اینه که فرمودن در استصحاب کلی ما استصحاب میکنیم طبیعت به ما هو طبیعت رو، کلی به ما هو کلی رو، با خصوصیات و فردیه و مصادیق کاری نداره. یعنی در استصحاب کلی مثب به استصحاب کلی به ما هو کلی هستش، با افراد کاری نداره. و قاعده در کلی و طبیعت چیه؟ ما در فلسفه خوندیم از طبیعت ها یوجد به وجود فرد واحد، طبیعت و کلی با یک مصداق و یک فرد محقق می شود، ولی ولا تنعدم به انعدام جمعی افرادها، ولی طبیعت و کلی منعدم می شود و منتفی می شود به انتفاع تمام افرادش. پس اگر بخواد کلیت به این بره، باید هیچ یک از مصادیق و افراد محقق نشه. نکته دومیشون فرموده در استصحاب کلی قسم ثالث وقتی زید محقق میشه، زید وارد خانه میشه، خب کلی انسانیت هم در ضمن زید محقق میشه. چرا؟ چون از طبیعت یوجد به وجود فرد واحد. خب وقتی زید از خانه خارج میشه، ما احتمال میدهیم که در لحظه بیرون رفتن او یا در همون لحظه داخل شدن او، امر هم داخل خانه شده باشه. اگر امر داخل خانه شده باشه، ما الان وجدانن شک داریم که کلی انسانیت هنوز در خانه برقرار است یا برقرار نیست. چرا؟ چون کلی منعدم نمی شود مگر به انعدام جمعی افرادش. درسته که زید داخل خانه شده و از خانه خارج شده، ولی اگر امر داخل خانه شده باشه، امر هم ادامه دهنده کلی و طبیعی انسانیته، چون کلی انسانیت لا تنعدم الا به انعدام جمعی افرادها. بنابراین اگر امر در خانه باشه، کلی منعدم نشده. پس ما به لحاظ صرف وجود کلی میگیم یقین داریم به تحقق کلی انسانیت، شک داریم در بقای کلی انسانیت. چرا؟ چون لازمه شک در وجود امر اینه که شک داریم صرف وجود کلی انسانیت هنوز ادامه داره یا نداره، چون وجود امر بقاء همان کلی انسانیت، نک فرد دیگری، موضوع عوض نشده. چون کلی منعدم نمی شود، منتفی نمی شود الا به انعدام جمعی افراد. انتفاع کلی انسانیت با عدم مطلق و انتفاع جمعی افراد است. لذا ما یقین داریم به کلی انسانیت، الان هم شک داریم در بقای کلی انسانیت. و فرق بین دو صورت نمی کنه که احتمال وجود فرد دوم رو از ابتدا بدهیم یا احتمال وجود فرد دوم رو هنگام ارتفاع فرد اول بدهیم. در هر دو صورت ما یقین داریم به تحقق کلی انسانیت و شک داریم در بقاء کلی انسانیت. بنابراین استصحاب کلی در قسم ثالث جاری خواهد شد. عبارت ایشون در درر الفواید این چنینه: اقول لو جعلت الطبیعه به اعتبار صرف الوجود ما قطع نظر عن خصوصیات شخصیه موضوعا للحکم. اگر شما طبیعت رو موضوع حکم قرار بدی با افراد و مصادیق کاری نداشته باشی، کما اوضحنا ذلک فی مسئله اجتماع الامر و النهی، فلا اشکال که ان هذا المعنا طبیعت و کلی لا یرتفع الا به انعدام تمام وجودات الخاصه فی زمن من الازمنه اللاحقه. کلی از بین نمیره مگر اینکه در هیچ زمانی هیچ فرد و مصداقی از این کلی وجود نداشته باشه. لانه فی مقابل العدم المطلق، باید همه افراد معدوم بشه تا بگیم کلی و طبیعت معدوم شده. ولا یفتق هذا العدم الا بعد انعدام تمام الوجودات، این عدم محقق نمیشه مگر اینکه تمام وجودات معدوم بشه. بنابراین اگر ما شک بکنیم در وجود فرد دیگری به نام امر بعد از اینکه زید محقق شده و زید هم از بین رفته و احتمال میدهیم که کلی باقی باشد بعد از ارتفاع فرد اول به خاطر فرد دوم، اینجا میتونیم استصحاب بکنیم جامع و کلی رو به ملاحظه صرف وجودی که محقق شده و همه ارکان استصحاب تمامه. ما میگیم یقین داشتیم به صرف وجود طبیعت انسانیت و الان شک داریم در بقای طبیعت و کلی انسانیت به خاطر احتمال وجود فرد دوم. بنابراین ارکان استصحاب در کلی و کلی انسانیت تمام هست. پس این تقریب مرحوم شیخ عبدالکریم خائری برای جریان استصحاب کلی قسم ثالث. مرحوم محقق اصفهانی به این کلام اشکال کرد. ایشون فرموده که ما در فلسفه و معقول این رو یاد گرفتیم که وجود رو ما به هر امری نسبت بدیم، عدم هم در مقابل او قرار می گیرد. ما یک وجود خاص داریم، در مقابلش عدم خاص هست. یک وجود مطلق داریم، در مقابلش عدم مطلق هست. اگر وجود رو به فرد و حسه خاص نسبت بدیم، وجود زید عدمش میشه همون عدم زید. اما اگر وجود رو به همه افراد نسبت بدیم، عدم انسانیت، عدم حیوانیت، عدمش میشود عدم انسانیت یا عدم حیوانیت که تمام افراد و مصادیق نفی میشه. لذا اگر وجود رو به فرد خاص مثل زید نسبت بدیم، عدمش هم به لحاظ همون فرد سنجیده میشه، میشه عدم زید نه عدم مطلق. اگر صرف کلی طبیعت انسانیت در ضمن زید در خانه محقق شده، با خروج زید اون کلی انسانیت تبدیل به عدم میشه و از بین میره. پس اگر کلی انسانیت و طبیعت در ضمن حسه خاص که زید باشه محقق شده باشه، با از بین رفتن زید آن کلی انسانیت هم از بین میره، چون وجود خاص مقابلش عدم خاصه. وجود امر که نمیتونه ادامه دهنده صرف وجود طبیعت انسانیت در ضمن زید باشه، چون اون طبیعت و کلی انسانیتی که محقق شده خاص است کلی انسانیت در ضمن زید، آن کلی انسانیت با خروج زید از بین رفته. اگر ما احتمال تحقق امر رو میدهیم، امر میشه یک کلی انسانیت دومی که در ضمن امر میخواد محقق بشه. بنابراین وجود امر نمیتواند ادامه دهنده کلی طبیعت انسانیت در ضمن زید باشه که استصحاب کلی بخواد جاری بشه، بلکه در کلی قسم ثالث استصحاب کلی جاری نمیشود، چون آن کلی انسانیتی که ما یقین داشتیم محقق شده کلی انسانیت در ضمن زید بوده، با خروج زید آن کلی انسانیت تبدیل به عدم شده.
اگر احتمال امر رو میدهیم، یعنی احتمال میدهیم که کلی انسانیت در ضمن امر حادث شده باشه، این شک که در حدوثش داریم، شک داریم که کلی انسانیت در ضمن امر محقق شده یا محقق نشده. بقا و طبیعی انسانیت در ضمن امر یک فرد متغایر از کلی است با کلی انسانیت در ضمن زید. بنابراین دو تا وجود میشه، اون کلی که ما یقین داشتیم حادث شده اون از بین رفته، کلی جدید که کلی انسانیت در ضمن امر است اصلا شک داریم که حادث شده است یا حادث نشده است. بنابراین این تقریب برای جریان استصحاب کلی قسم ثالث تمام نیستش. مرحوم محقق ایروانی هم تقریب شبیه این، البته با توضیحات کمتر، ارائه کردن. ایشون فرمودن که هرچند که افراد کلی و مصادیق کلی متبادل و متعدد میشه بین فرد حادث و فرد مرتفع، یعنی کلی در ضمن یک فردی حادث شده و از بین رفته و شک داریم کلی در ضمن فرد دیگر حادث شده یا حادث نشده، ولی اینجا ما میتونیم به لحاظ قدر مشترک و حیثیت جامع استصحاب رو جریان بدیم، چون عرف کلی رو یک امر واحد مستمر حساب میکنه، میگه کلی انسانیت محقق شد، الان شک داریم در بقای کلی انسانیت. کلی انسانیت گرچه در ضمن زید محقق شده و الان اگر بخواد کلی انسانیت ادامه داشته باشه در ضمن امر است، ولی عرف این کلی رو یک امر واحد عرفی حساب میکنه، یک وجود مستمر حساب میکنه، لذا استصحاب کلی قسم ثالث قابل جریانه. ولی اشکال به فرمایششون هم اینه که کلی وجودات متعددی داره که هر وجودی غیر وجود دیگریه و تحقق کلی هم به وجود افرادش، یعنی کلی انسانیت در ضمن زید غیر از کلی انسانیت در ضمن امره، این دو تا وجود کلیه، دو فرد از مصادیق کلیه. خب اگر این چنین است، پس ما اون کلی انسانیتی که یقین داشته محقق شده در ضمن زیده که آن کلی و حسه انسانیت از بین رفته، الان شک داریم که اصلا کلی انسانیت در ضمن ام محقق شده یا نشده و اینم مشکوک الحدوثه، لذا استصحاب جاری نمیشه، چون ما یک کلی که یقین به حدوث او داشته باشیم و در همان کلی شک که در ارتفاع داشته باشیم وجود نداره. کلی انسانیت در ضمن زید محقق شده و از بین رفته، شک داریم اصلا کلی انسانیت در ضمن امر محقق شده یا نشده. بنابراین به نظر استصحاب کلی قسم ثالث قابل جریان نیست، چون ما دو فرد از کلی و دو مصداق از کلی داریم که یکی یقین به ارتفاعش داریم و دیگری شک که در حدوثش داریم. خب تا اینجا دلیل بر دیدگاه اول و نظریه اول که جریان استصحاب کلی قسم ثالث مطلقا باشه رو بررسی کردیم و در ادله او به دو تقریب محقق حائری و محقق ایروانی اشکال کردیم. انشالله دلیل بر دیدگاه دوم جریان عدم جریان استصحاب کلی مطلقا رو که الان بهش اشاره کردیم در ضمن این اشکال ها جلسه آینده مطرح خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.